بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم ولعن أعدائهم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وسلام عليكم. خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته و دوست داشتنی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در آستانه غروب چهارشنبه دیگری در خدمت شما هستیم با برنامه فرهنگ دینداری از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از این شبکه مزین که مزین هست به نام نامه حضرت ولی عصر ارواح و نافداه، و انشالله بررسی خواهیم کرد جنبه های مختلف دینداری رو و نگاه فرهنگی خواهیم داشت به دین و ابعاد مختلف دین در زندگیمون با حضور کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد رضایی قمی. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید در خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت شما آقای صفایی عزیز. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم که این چهارشنبه هم در خدمت شما هستم. ان شاءالله یه بحث قشنگ و زیبایی بشه با حضور حضرت علی.
خواهش میکنم، اختیار دارید، زنده باشید. جای دوست عزیزمون آقا سید رو هم خالی میکنیم، آقای حسینی رو.
بله ظاهرم مصادرات انشالله
در جلسات بعدی در خدمت ایشون خواهیم بود و ما جاشون رو پر نمی کنیم در حقیقت.
نه اتفاقا من خوشحالم اختیار دارید در خدمت شما هستم. انشالله آقای سید هم میان جلسات بعد بالاخره به تناوب این خود این تنوع
هم زیباست خوبه. برای خودش
گفت لکل جدیدن لذت، هر جدیدی بالاخره لذت‌های خاص خودش رو داره و اتفاقا حالا این گاهی مواقع آدم به یه چارچوبی که خیلی مقید میشه برای خودش هم شاید حوصله بر بشه،
ولی کسل کننده
آره،
میشه.
نه این خوبه، این تنوع جالبه.
میخواید حالا ما چارچوب رو خراب کنیم این جلسه یک مقدار خارج از چارچوب صحبت کنیم؟
نه خواهش میکنم، در خدمتیم. سلام.
حالا چون من این برنامه رو اتفاقا قبلش فکر کردم که فرهنگ دینداری در مورد خود اصلا عنوان برنامه، این دینداری آیا فرهنگی خواهد داشت یا خیر؟ یعنی ما در حقیقت یک نگاه فرهنگی وقتی به دین داشته باشیم، حالا دین خودش قطعا ابعاد فرهنگی دارد، ده. اما می توانیم فرهنگی به عنوان فرهنگ دینداری بار کنیم برش، یعنی یک فرهنگ جداگانه ای داشته باشد، بگیم آقا این فرهنگ فرهنگ دیندارانه است، این فرهنگ فرهنگ ایمانیه، فرهنگ متدینه. حالا ما مثلا بعضی وقتا میگیم فرهنگ غرب، خب غرب یک چارچوب های دارد، یک ایدئولوژی دارد، یک چیز دارد، ولی یک فرهنگی یعنی قطعا یک بازخورد هایی از خودش نشون داده، یک آثاری دارد، یک نمادهایی دارد، یک نمودهایی دارد که به عنوان فرهنگ شناخته شده. این دینداری هم یعنی همینه دیگه، فرهنگ دینداری همین میتونه باشه.
اصولا وقتی حالا این تفاوتی که شما گذاشتید این تفاوت مهمیه که بله دین ابعاد فرهنگی داره،
بله،
اما خودش هم داره یک فرهنگ است. وقتی از این زاویه به دین نگاه بکنی، یعنی مجموعه دین رو ببینی، دیگه حتی ساختار فرهنگی دین مد نظرت نباشه، مجموعه پیکره دین رو شما در نظر بگیرید که این دین یک سری قواعد فقهی برای خودش داره، یک سری قواعد اخلاقی برای خودش داره، یه مجموعه اعتقادی برای خودش داره. این تقسیم بندیه که تو روایات ما هم آمده،
بله،
که دین یعنی این،
بله،
تشکیل شده از این سه بخش. وقت شما هر کدوم از این بخش ها رو دیگه نمیتونی براش اولویت بندی قرار بدی، شما همه اینها میشه مهم و از هر کدومش که غفلت بکنی دینت لطمه خورده. مثلا شما ممکنه که اهل مراعات حلال و حرام باشی، خیلی هم مقیدی و سعی میکنی سوال بکنی، سعی میکنی بررسی بکنی، سعی میکنی رساله عملیه مرجع تقلیدت رو مو به مو عمل بکنی، اما داره اخلاق خوبی نباشی،
اینجا این فرهنگ شکل نمیگیره،
اصلا فرهنگ نداری دیگه، چون یه بخششو داری یه بخش. یا شما مثلا خیلی دین مداری، تو عباداتت بسیار، تو معاملاتت بسیار دقیقی، اما نسبت به اعتقادات لنگ میزنی، تو ولایت امیرالمومنین شما دچار انحراف شدی. ها این چه میگم شما آقا دور از جون شما که الحمدلله
سلامت باشید
به تمامه همه رو دارید. خب خب این اخلاقت هم خوبه، خلقیات رو دین مدارانه داری بهش میپردازی، اما نکته اساسیش اینه تو اعتقادات دچار مشکل شدی. گاهی مواقع دیدید ما یه جاهایی میریم، یه کشوری میریم، یه مثلا ادیان مختلف رو میبینیم،
بله.
گاهی مواقع به نیکی از اونها یاد میکنیم،
دقیقا انقدر اخلاق خوبی داره، منظم،
احسن، قانون باشه دارن. این آقا ممکنه یه بخشیش اصلا تو وجود دین ما هم باشه،
اشتراک داشته باشه،
بله. اینو ما تایید هم میکنیم، خیلی هم خوبه، اگر هم نداریم داریم ضعف، یعنی واقعا ضعف داریم، اما این همه دین نیست، این یه بخش دینه،
بله.
این ممکنه فرهنگ برآمده از دین باشه، اما فرهنگ دینداری نیست.
فرهنگ برآمده از دینداران شاید غلط باشه، اون دینداران مراقب نبودن، چارچوب‌ها رو رعایت نکردن، یک فرهنگی از خودشون به نمایش گذاشتن که شد به عنوان فرهنگ دینی در انظار عمومی فکر میکنن که فرهنگ دینی.
اونا ما نمیتونیم عنوان دینی بهش بدیم،
دینی نیست دیگه، فرهنگ دینداران شد.
مثلا ما تو فقه مثلا سیره متشرعه رو
سیره
ما
متشرعه وجود داره
بهش بها میدیم،
بها میدیم، میگه بله،
میگیم آقا یه سیره ای داشتند آدمای دیندار، یه عرفی برای خودشون داشتن، لذا ما بعضی مواقع تعجب میکنیم. مثلا میگیم آقا امام جماعت باید عادل باشه. خب عادل یعنی چی؟ تعریف فقهی اینه که آقا گناه کبیره انجام نده، اصرار بر صغایر هم نداشته باشه، درست؟ بعد یه قیدی میزنن میگه آقا امام جماعت خلاف مروت هم نباید عمل بکنه. میگه آقا خلاف مروت چیه؟ یا یه چیزایی که دیندارا نمیپسندن، خلاف شهر نیستا، خلاف شهر. حالا موقعی که مثلا نوشابه ها شیشه ای بود، الان هم دوباره داره
رواج
میشه، رواج پیدا میکنه،
سالمتر
موقع شیشه ها بازگشته به کارخانه داشت، الان دیگه شیشه ها نمیره تو صدر زباله،
بازیافت میشه.
آره حالا نهایت بازیافت میشه. مثلا مثال میزدن، گفت آقا هیچکی نمیپسنده آقا امام جماعت این مسجد دم مغازه محل مثلا شیشه نوشابه گرفته داره میخوره، این نحوه اینو نمیپسنده، عرف متشرع اینه، آقا حرومه، نه
مکروهه،
نه واقعا هم نیست. خب اما این رو عرف، یعنی خود دین مداران دارای یه عرف و یه ساختاری داشتن، برآمده از اون فرهنگ دینداریشون، یه جور دیگه زندگی میکردن. حاجی بازاری هایی که حالا سابقا
بله.
یه دیسیپلین خاصی برای خودشون داشتن،
حتی شکل و شمایلشون هم خیلی
احسن، مثلا محاسن ممکن بود نداشته باشن، اما بیریش هم نبودن،
بله.
یه تعریفی داشتن، حالا اون تعریف سفید خودش مثلا ریش سفیدی وقتی میخواستن بکنن بیریش نبودن،
بله.
الان ریش سفیدای ما خیلی هاشون بیریشن،
بیریشه نباشن.
آره اینا عرف تشکیل میده برای خودش، یعنی اون فرهنگ دینداریه ساختارمند میکنه جامعه رو، وقت میبینی تو همه جا نفوذ پیدا میکنه. شما دینت بهت اجازه خیلی جاها موانع برای محرم و نامحرم ایجاد میکنه، بعد میبینی تو معماری شهری شما این نفوذ پیدا میکنه. معماری شهری مسلمون ها با معماری شهری غیر مسلمون ها متفاوت میشه. چرا؟ چون من بنا نیست اشراف به داخل خونه شما داشته باشم.
بله.
حریم خصوصی در دین مدارداری خیلی وسیع تر از در بیدینیه. این حریم خصوصی که برای حل اپلیکیشن های مختلفه، که پیام رسان های مختلف، این یه حریم خصوصی داره دیگه. این حریم خصوصی محترمانش تو خود دینه. بعد میبینی آقا معماریه اشراف تو منزل روبروی براش مهمه، اشراف تو آشپزخونه براش
مهمه.
تردد هوا براش مهمه،
هوای آزاد،
آمادن نور براش مهمه.
قبله سمت
قبله براش مهمه. چقدر مهم میشه وقتی شد فرهنگ،
تبدیل به فرهنگ
احسن فرهنگ شد. وقت شما میبینید تو سیستم مبلمان شهری باز تأکیدات دینی داری، تو مبلمان خونگی خودت دوباره داری، تو ساختار شهرنشینی داری. لذا میبینید مثلا میدن دست یه فقیه، میگن آقا شما طراحی شهر نجف آباد اصفهان رو انجام بده، شیخ بهایی. وقت شما میری میبینی آقا نجف آباد اصفهان کلش رو به قبله است. چرا؟ نور بیشتر میاد، خیابونا همه صافه، کج و کله نداریم،
برخلاف خیلی از شهرهای جدید و مدرن ما که هستن.
وقت طراحی شهری طوریه که همین الان شما میبینید آقا با این که 400 سال 500 سال پیش این طراحی شده، هنوز اون بافت مرکزی شهر هنوز دارای ساختاری است که کمترین مشکل رو داره. بعد میبینید ما شهر طراحی میکنیم، از اون اولش داریم میکنیم دوباره میسازیم، دوباره میکنیم دوباره میسازیم. مثلا اون بنده خدا جوک در آورده بودن، گفتن آقا اینجا رو کندید بعد چی اومدید پر کنید؟ هنوز هیچی نذاشتن. اگه بناس لوله بذارن، اگه بناس سیم بذارن، اگه بناس فاضلاب بکش، هنوز نیومده. گفت آقا ما ماموریم
باید بکنیم،
به ما گفتن بیاید پر کنید، حالا چیزی نذاشتن. گفتم نذاشتن، می‌خواستن بذارن. ما بهمون گفتن آقا خیابون فلان رو برید آقا پر کنید. می‌بینید؟ وقت اینم دوباره دین مداران است. شما باید بهترین طراحی رو داشته باشید که کمترین آزردگی رو برای شهروند
بله، کمترین آسیب داشته باشه. بله.
اینم فرهنگ
پیرمردش، پیرزنش، کودکش، اون
رانندش، ماشینش، اون محل، اون می‌بینید چقدر مهم میشه اون وقت. این فرهنگ دینداری که الان پشت سر من نوشته، این وقت تو تمام جای جای زندگیه، فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تو همه این امور باید باشه،
نمود پیدا میکنه.
وقتی یعنی کسی یه نفر میاد آقا با من به عنوان یک تاجر مسلمان معامله بکنه، من زیرکی های اقتصادی رو دارم، تجارتم رو بر مبنای دینیم دارم برگزارش میکنم، اما اجازه نمیدم مثلا اون تاجر
طرف مخاطب
کلا سرم بگذاره، اما هیچ وقت باش غیر منصفانه برخورد نمیکنم. من تجارتم برام مهمه، سودم برام مهمه، اما کلا نمیذارم سر تو ولو کافری.
و اگر قول دادم پای حرفم هستم، پای قولم هستم.
اگه دلار بالا پایین شد
من قیمتو تغییر نمیدم، دب به در نمیارم.
وقت میبینی مثلا من خاطراتی شاید هم تو این برنامه گفته باشم، خاطرات یکی از تجار مهمه که حالا چند سال پیش فوت کردن، ایشون میفرمود من با تمام دنیا معامله کردم.
بله.
حالا رموز موفقیت رو چندین رمز بیان کرد، یکیش این بود که من قیمتم رو تحت هیچ شرایطی تغییر
نمیدادم.
اگه به شما فروختم اون قیمت همون قیمت، حالا این به 10 برابر بشه بشه،
و این برکت میاره، چیزی که ما در فرهنگ دینداری داریم به بله. عنوان برکت، ولی مثلا تو فرهنگ های دیگه عنوان برکت مفهومی نداره،
مفهومی نداره،
مفهوم داره.
و اصلا حالا با اتفاقا حالا بحثمون تو همین فضا
همینه.
آره تو همین فضا،
انشاءالله در بخش دوم برنامه بهش بپردازیم
که حالا میرسیم بهش که محترم شمردن دین تحت هر شرایطی. این تعصباتی که قدیمیای ما داشتن، شرایط تغییر میکنه، ما خیلی سریع دوست داریم خودمون رو به شرایط جدید وفق بدیم، از چارچوب دینیمون خارج میشیم. خیلی هم توجیه میکنیم دیگه، آقا جوونه دیگه، هم جوونه یعنی چی؟
اوضاع فرق کرده، این مقدار
گناهای مربوط به جوونی، گناهای مربوط به پیری،
همیشه هم بوده دیگه. مگه جوان های 100 سال 200 سال پیش جوان نبودن؟
اصلا من اگر اعتقاد داشتم به این چارچوب، اعتقادمند به این چارچوب باشم، میبینید که او وقت دیگه زندگیه یه زندگی لذت بخشی میشه، همش رو خودم حساب نمی کنم. واقعا خیلی بحران هایی که برای خودمون ایجاد میشه سر اینه که میگم آقا من، بعد میبینم زورم نمیرسه، همون دقیقا اون معیشتا زنکا.
بله.
من اعرض از ذکری.
بله فإن له معیشتا زنکا.
معیشتا زنکا. خب ذکر یعنی چی؟ یعنی یاد. یعنی من دائما دارم به یه پشتوانه ای نیاز دارم به نام خدا، به نام اهل بیت.
بله.
اون پشتوانه یه مابعضایی داره. من دین مدارانه زندگی کنم. من دین مدارانه زندگی نمی کنم. او پشتگرمیه رو از دست میدم.
بله.
بعد خودم باید
میکنم.
به خدا.
بله.
به نفس.
من خودم. بله.
بعد ببینی آقا کم میارم.
جواب نمیده.
بعد میبینی دچار افسردگی میشم. دچار مشکلات روحی میشم. یه چیزی رو از دست میدم میریزم به هم. یه چیزی به دست نمیارم میریزم به هم. یه جاهایی تلاش میکنم یه چیزیایی به دست بیارم، حاضرم پارو سر خیلی ها بذارم. من یه مقامی برام مهمه، یه منصبی برام مهمه، یه عنوانی برام مهمه. خب من باید سعی صفایی رو لهش کنم، له میکنم، من باید برسم به اون. دیگه اون چارچوبه برام مهم نیست. مهم نیست، خودم مهم میشم. ببینید چقدر این
خیلی متفاوت میشه دیگه فضا.
فرهنگ دینداری فرهنگ عجیبه. یه عنوان یه برنامه است اما یه دنیا مطلب داره.
بطن خودش خیلی عمیقه.
و وقت میبینید ما چقدر فاصله داریم از این فرهنگ. هممونا، نه اینکه حالا مثلا بگیم آقا ما داریم الان این برنامه رو اجرا میکنیم،
ما مثلا 100% این
الگو هستیم.
بله.
اون کسی که دارای تمام این فرهنگ هست، هزارات اهل بیت
سلامت الله علیهم اجمعین، رتبه 100 و عالی هست.
اونا رو قلن. ما باید اونا رو ببینیم و تلاش کنیم هی این کوه رو بپیماییم، هی رشد پیدا کنیم، ارتقا پیدا کنیم. بذارید برم تو بحث. چند دقیقه وقت دارم تا میان برنامه تون.
بحث رو بفرمایید که بریم میان برنامه.
ببینید ما تو همین رزق بی نظیری که الان هفته ها و ماه هاست داریم بهش میپردازیم،
عنوان کلی رو بفرم، آثار محبت اهل بیت در زندگی.
بله.
این عنوان کلی
که
بود
ما گذاشتیم اسمش رزق بی نظیر.
بله، رزق بی نظیر.
که روایت پیغمبر اکرم حضرت فرمودن آقا کسی که محبت اهل بیت من رو داشته باشه،
بله،
یه سری آثاری تو دنیا و یک سری آثاری در آخرت براش پدید میاد. یعنی من باید این آثار رو در صفائی ببینم. آقای صفائی که ادعا داره من محب اهل بیتم، آقا این 10 تا عنوان دنیوی رو من ببینم در وجود شما.
بله.
وگرنه میشه لاف. وگرنه میشه ادعا. رسیدیم به هشتمیش آقای صفائی.
بله.
هشتمیش حضرت میفرماد محترم بودن حلال و حرام. چی میفرماد؟ میفرماد والحفظ لامر الله و نهیه عز و جل. شما محافظت کن از امر و نهی الهی. اگر اهل محافظت از امر و نهی الهی بودی، یعنی اون محبت رو داری. شما یه برنامه خیلی عجیب بود برام، خیلی عجیب بود برام. همین الان که داشتم میدم یک کلیپ دیدم، بعضی از بازیگرها رو دیدم احضار کردن به خاطر کشف حجاب های علنیشون.
بله.
بعد دیدم یک کلیپ از یکی از همین خانوم های محترم پخش شده بود که توی برنامه تلویزیونی در رابطه با ابوعبدالله اینقدر زیبا، اینقدر خوب داره صحبت میکنه. خود من دیدم انصافا خوب داره صحبت میکنه،
متأثر هم میشیم آدم.
با آدم میگه با خب هیچی، توی این برنامه تلویزیونی تو رو دعوت کردن در رابطه با امام حسین صحبت بکنی، یعنی برنامه ساختارش محرم و سفره. خب در رابطه با امام حسین صحبت میکنی، تیپت هم مشکی میزنی، میای خیلی سعی هم میکنی خودت رو مقوم نشون میدی، بعد توی جشن دیگه ای دعوتت میکنن، نه دیگه کلن روسری رو میذاری کنار، رو میذاری لباس آنچنانی میپوشی با بیشی میایی،
بعد دیگران رو متهم میکنی به ریاکاری و نمیدارم.
این دیگه تحفظ نسبت به دینداری نیست. تو محبت رو داری،
خب
دوست داری امام حسینو؟ آره دوست داری، اما این دوست داشتنه اینقدر عمیق نیست که تو حافظ حلال و حرام دینت بشی.
اثر بگذاره، یعنی محبت اثر نگذاشته. کسی که محبت داره
یا اون اثری که باید بذاره رو نذاشته. این مشکل از اون محبته که نیست،
نه
که
نیست.
مشکل از شمای اون آقامون دیگر. آره. خب میبینی دقیقا این مثاله چقدر کار رو آسان کرد. ببین من اگر محبت رو دارم، بله، چیه که داستان ابی عبدالله رو بشنوه متأثر نشه.
بله.
اما این خیلی فاصله داره تا منی که سید الشهدا رو بشنوم، برای ابی عبدالله گریان بکنم. اما ساختار زندگی ابی عبدالله از برآمده از محبت نسبت به ابی عبدالله، خب این ابی عبدالله رو آقا کشتن، این ابی عبدالله رو با اون وضع فجیع به شهادت رسوندن، خب من الان متدین به دین ابی عبدالله هم. این ابی عبدالله کسیه که زن و بچهش حجابشون براشون مهم بوده، حتی تو اون بزنگاه
در همون شرایط، حتی
یکی از روزه ها و دغدغه ها و عشق هایی که تو طول تاریخ
روزه ها
ریخته شده برای اهمیت ندادن به حجاب اهل حرم بوده. ما نسبت به این آقا کلی عشق ریختیم، حساسیم، ناموس اهل بیتن. اون وقت من بیام برای ابی عبدالله بگم، بعدش آقا تو یه برنامه دیگه، نه بابا اونجا یه برنامه بود با یه ساختار، اینجا یه برنامه است با یه ساختار دیگه، این دیگه دینداری نیست.
به خدای نکرده توجیه کنیم،
خیلی فاصله داره. این که من اگر اتفاقا تو این روایت وجود اقدس و نازنین امیرالمومنین هست، اگر من اهل حفاظت از حلال و حرام الهی بودم، یه رخداد قشنگی که برا من پدید میاد اینه، من رشد میکنم، من ارتقا پیدا میکنم. ببین میفرماید من احسن المکارم تجنب المحارم، جزء ویژه ترین مکارم اخلاق دوری از حروم های الهیه. تو اگه دنبال ویژه نیستی الان بیریم میگیم مثلا داره داد میزنه میگه وی آی پی، اتوبوس میخوای سوار شی وی آی پی،
بله
هواپیما میخوای سوار شی، گیر من و شما میگه. آره نمیاد، آره اون جلوش که خیلی وی آی پی هست و چی فرست کلاس میفرمایید
داره اختیار دارید، من سوار نشد ان
شاء الله سوار شید حالا بهتره،
گیر اون میاد واسه افتخ شانسی اتفاقا،
حالا ان شاء الله. یا مثلا آقا یه جایی میرید میگن آقا اینجا جای وی آی پی ماست، مثلا
داره ویژست،
ویژست توی رستوران آقا اینجای ویژه ماست مثلا. خیلی برای مهمه دیگه،
بله
اگر بشه خیلی قشنگه، همه هم کیف کنن.
خب ولی باید هزینهشو بدی.
آها هزینهش چیه؟ هزینهش اینه که تو یه جاهایی از یه چیزایی بگذری. میفرماد تو میخوای برسی به اون مکارم اخلاق ویژه، یه جاهایی باید چشم ببندی رو حرومهای خدا. حاضری؟ اصلا من بارها آقای صفایی گفتم، بارها رو منبر تو این برنامه های متعدد آرش شبکه گفتم آقا خدا اهل معامله است، خدا معامله گره، کاسب ویژه است. هیچی خیلی لطف ها در حق ما ها کرده، بازم میکنه، دائما این اتفاق داره،
بله
ساری و جاری میشه تو زندگی ما. اما باید یه جاهایی بگذری تا یه چیزایی بهت بده. مفتی چیزی به کس نمیده،
به ثمن بخص نمیده
اصلا. بله. و ابدا خدا رحمت کنه همه اونهایی که حق دارن گردن ما تو دینداریمون، تو این تدینی که داریم. استاد ما میفرمودن گاهی مواقع این که شما میبینید خدمتگزار نسبت به ساحت مقدس دینید، فکر نکنید خودتون کاری کردید. یه دفعه میبینید مثلا آقا یه پدر بزرگی،
بله
یه جدی، یه جده ای یه کار خیری کرده، خدایه اتفاقی تو نسلش قرار داد،
یه دعایی کرده، یه عمل خیری،
یه خدمتی به سید الشهدا، یه خدمتی به اهل بیت،
یه باقیات و صالحات بر خودش مونده،
یه لطفی، یه دستگیری از کسی. و معمولا هم این چیزایی که میمونه اوناست که خیلی داد و بیداد هم نکردن دیگه،
خالصانه، آره. سر صدا،
کسی هم متوجه نشده ولی گم نشده تو این عالم، سر جاش گم نمیشه.
یکی از راهکارهام همینه دیگه، برای ما دیگه الان ما میتونیم انجام بدیم برای نسل آینده ما.
آره
که در نسل آینده ما هم
اصلا
اثرگذار
خیلی از اتفاقات برای مثلا یک کتابی بود آقای صفایی در رابطه با نسل جناب هور و جناب حبیب رحمت الله علیه، این دو بزرگوار نسلشون از بعد کربلا جزء علمای شیعه بوده. شیخ هور عاملی از نوادگان جناب هور دیگه، از نوادگان و از ذریه جناب هور و جناب حبیب، یکی از مؤلفین بررسی کرده بود که اینها از اون موقع و کربلا به بعد نسل شده جز علمای شیعه،
از نسل جناب جابر هم فکر میکنم، جابر بن عبدالله انصاری فکر کنم شیخ انصاری، این هم از همون نسل باشن.
حالا ببینید آقا این یعنی چی؟ یعنی تو یه نوکری کردی ولی خدا این نوکریه رو دیده، خدا کنه آقا کارامونو بخرن، اگه بخرن خوب میخرن. تو بندگی چو گدایان به شرط موز مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند.
احسنت، خیلی عالی، خیلی ممنون و متشکرم. خیلی لطیف بود این مقدمه ای که البته بی ربط هم نبوده با عنوان کلی برنامه، و عرض به حضورتون که انشالله در بخش بعدی بیشتر میپردازیم که راهکارهاش چیه دیگه، این مقدار تمرین عملی کنیم دیگه، این مقدار این رو به صورت عملیاتی، این بحثای نظری رو عملیاتیش کنیم تا انشالله واقعا ظهور رو بروز پیدا کنه. خب پس یک میان برنامه رو با هم دیگه ببینیم و انشالله مجددا برمیگردیم.
این خانواده آینه های خدایان در انتهای جاده بی انتهایان، خیل ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولیکن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرند، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریفه گدایم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم از آن چه میخواهیم، بهتر میرسد ای که دستت میرسد، کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود دارد اجل سر میرسد، گر به ما کم میرسد از خصلت کم بینی است، ور ندارد ده برابر ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را میکنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر ابن الحسن روحی فدا، خطا ترانه مرا ای یوسف زهرا بیا بی تو شب عالم حلا شیعه ندارد جز تو کس افتادیم آقا از نفس تنها تو را داریم و بس یبن الحسن روحی فدا ابن الحسن يا ابن الحسن
يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا ونراك. خیلی خوش آمدید به برنامه فرهنگ دینداری از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در خدمت جناب استاد رضایی قمی هستیم با موضوع فرهنگ دینداری و آثار محبت اهل بیت علیهم السلام در زندگی و این رزق بی‌نظیر. و جناب استاد چه میان برنامه قشنگی هست. ممنونیم از حسن انتخاب دوستان در اتاق فرمان. خیلی مرتبط
من فقط یک نوکرم، کار خودم
را میکنم.
این خیلی مهمه که آدم به این سطح برسه که جای خودشو بدونه کجا وایسه. من فقط یک نوکرم، کار خودم را میکنم. حالا من فقط این همین یه بار شنیدم او چی؟ او هر وقت لازم شد
کار خودش را میکند. بله.
یعنی اگه آدم به این مرحله رسید که چی کار داری تو؟
وظیفه خودت انجام بده.
مگه نمیبینه؟ مگه نمیدونه؟ مگه نمیتونه؟ پس تو چی کاری؟ کار خودتو بکن. اونایی برنده بودن تو طول تاریخ که همین مطلب رو
گرفتن
و عمل کردن.
بله. و نمونه ها هم فرمودید دیگه. جناب حور، جناب حبیب ابن مظهر.
آقا به شما میگن برو آب بیار. چشم. سقایی کن.
بله.
یه سقا رو ببین تو این عالم چه اعتباری بهش دادن. چرا؟ خیلی امر مهم آنچنانی. این همه کار
شد. خیلی هم سقایی کردن، سقایت کردن. ما خیلی داشتیم سقا.
منتها این که کی بهت بگه و تو چک و چونه نزنی
و تو چه شرایطی
و تو چه شرایطی. آره. بعدم اصلا دیگه برای بعدش فکر نکنی. امام من اینجوری فرم چشم ببین عالم رو میدن در اختیارت. وجود اقدس نازنین حضرت قمر منیر بنی هاشم
سلام الله علیه.
ببینه خب آقا جناب هور بله اومدی خوش اومدی الان برو میدان اذن و اجازه و همه چی حل و برو. چند ساعت جنگیده جناب هور؟
بسیار کوتاه.
کل عاشوراش جناب حبیب چقدر واقعا معتبر شدن اینا تو عالم. البته اینجوری نبوده که تو یه لحظه بیاد و نه یه عمل کردی داشتند،
یه پشتوانه‌ای بوده، زمینه‌ای بوده.
آقا زمینه بوده.
حتی جناب هور هم که توبه کرده است.
حتیشون یادم منصفه، یادم حق طلبه، حق گراست، سید الشهدا براش محترمه، میاد پشت سر حضرت نماز میخونه، با احترام با حضرت برخورد.
یعنی متشرع هم بوده است، هم اهل حلال بوده است، هم اهل حلال حرام بوده است، مقید بوده است، اونطور جبهه رو حالا تشخیص نداده.
بله این بر همه ما هست. شما میتونی الان بگی که آقا من تو تشخیصم مشکل ندارم،
حق مطلق هستم.
چقدر ما میگیم ای کاش این کارو نمیکردیم، ای کاش این حرفو نمیزدیم، ای کاش اینجا نمیرفتیم، ای کاش اینو نمیخوردم. نمیگیم مگه؟
برای پشیمانی ها زیاده.
آقا خیلی مهمه اگر خدا کن آقای صفایی بفهمیم کجا وایسیم. خیلی مواقع ما مشکلمون سر این نمیدونیم کجا وایسیم و اونا باید خودشون عنایت کنن، تفضل کنن،
توفیق ربانی.
آره، یعنی یه عنایت میخواد منطقه تو سایه تقوا پدید میاد. اگه آدم اهل تقوا باشه، محترم بشموره دین خدا رو برای خودش.
و من یتق الله یجعل له مخرجا.
احسن. یا فرقانا،
فرقانا
امیرالمومنین فرمود قدرت تشخیص حق و باطل بهت میدیم
دیگه، اونجا فشمون نمیشی
دیگه، ای کاش نداری،
ای کاش نداری.
اگه برسیم مهمه، وقت تازه این یه جنبشه، یه جنبش دیگه من میخوام سر سفره وجود اقدس و نازنین پیغمبر هممون متنعم بشیم. واقعا من این روایت رو خوندم و یادداشت کردم، خودم کلی کیف کردم. ببین حضرت میفرماید لا یقدر رجل علی حرام ثم یدعه لیس به الا مخافت الله الا ابدله الله فی آجل دنیا قبل الاخره ما هو خیر له من ذلك. یه نفر یه حرومی رو انجام نمیده، حالا گاهی مواقع تو قدرتش رو نداری حرومه، این حرومه رو انجام بدی، گاهی مواقع نه بهش میرسی ولی انجام نمیدی. میفرماید نه تو آخرت جبران کنه، خدا بهتر از اون رو تو عرصه حلال تو همین دنیا روزیت میکنه. یعنی آقای کاسب، تو میدونی این میوهه زیر و روش
متفاوته. بله،
دیدید بعضی کاسبا زرنگن، زرنگ دینی ها.
بله،
میگه آقا من میدونم آقا این جنسی که من گرفتم، آقا تمام بارایی که برا ما میاد متاسفانه زیر و روش با هم متفاوته.
درسته،
اما من یا صندوقی میگم آقا این زیر و روش متفاوته، این رو من اینجوری میفروشم، گاهی من آقا تفکیک میکنه،
دقیقا جدا میکنه و میگه آقا این حال درجه یکه، این درجه دوه، بالاخره قیمتش هم متفاوت.
متفاوته. این خیلی فرق داره تا تو قیمت اعلا رو از من بگیری،
بعد اون رو رو هم بگذاری، اون گله رو بذاری اون رو،
بعدش یه جور دیگه با
این قشه
در معامله است. وقت میخوای به چی برسی؟ میخوای به این که 1000 تومن 2000 تومن بشه؟
بازم نمیشه.
اصلا میگم شد،
ظاهرن هم شد،
شد. میگم آقا تو داری اشتباه میکنی، تو رو حساب بفروش، دین مدارانه بفروش 1000 تومن رو بگیر، اما خدا 2000 تومن برات میرسونه حلال. دیگه این داستان خیلی مشهور و خیلی معروفه، اینقدر گفته شده، ولی الان به درد ما میخوره. اون تعبیری که حضرت عصرشون رو سپردن به بنده خدایی که آقا تو مراقب باش من برم بیا، بعد اومدن حضرت دیدن که این افسار رو دزدیده رفته، خب فرستادن حضرت، گفتن برید ببینید پیدا میکنید یا نه. پیدا کردم مثلا 2 دینار اون افسار حضرت رو، افسار اسب حضرت رو فروخته بود طرف. اینا رفتن حضرت 2 دینار دادن، افسار رو گرفتن، دو آمدن دو به اسب بستن دو اینا. بعد حضرت فهمیدن من می‌خواستم این 2 دینار رو به خودش بدم
به صورت حلال، به صورت
چراغ، تازه معلومه
لقمت حرام میکنه.
بعد معلومه که این افسار رو اون 2 دینار نفروخته، مثلا مال دزدیا دیدید،
مال خر.
آره،
مال خرند.
آره، مثلا آقا طرف آقا ضبط ماشین رو دزدیده، مثلا ضبط آقا 2 میلیون میارزه، این که دزدیده که 2 میلیون نمیتونه بفروشه،
آکبرت کنی تو جبه نیست،
میره آقا مثلا آقا 300,000 تومان میفروشه، بعد کلی مثلا دست به دست، این دست به دست شده بود از 2 دینار خریدن، اون چقدر فروخته؟ اصلا من کلیشو میخواستم به خودت بدم. چرا آخه؟ این حکایت برای همه ماست، تو زندگی همه ماست، تو بحث شهوانی که الان خیلی داره سفرش پهن میشه، متاسفانه داره علنی میشه. آقا تو نگاه داری میکنی نگاه حرومه، تو نگاه نکن، خدا بساط حلالش رو برات فراهم میکنه، تو ازدواج حلال و طیب و طاهر، دخترش، پسرش، تو پول همینجور. شما دارید میبینید وقتی اومد خدمت حضرت باقر علیه السلام گفت آقا حروم چقدر میمونه؟ حضرت فرمود حلال 40 روز. گفت آقا حروم چقدر؟ گفت آقا حلال 40 روز. گفت آقا حروم. حضرت فرمود وقتی حلالش 40 روز دیگه حرومش که معلومه دیگه.
چقدر ناپای داره.
بعد این اشاره کردم این زندگی دیجیتالی، این زندگی دو تا چهار تایی ما رو داره دور میکنه از فضای برکت. ما فکر میکنیم همش عرضه خودمونه، فکر میکنیم همش تدبیر خودمونه. نه، من اعتقاد داشته باشم به برکت، اعتقاد داشته باشم این خونهی که من دارم به دست میارم ممکنه خونه کوچیکی باشه اما یه اتفاقات بابرکت داره درش میفته. دیدید قدیمی ها میگن یا خونمون خیلی بابرکت بود.
بله.
ما توی این خونه عروس گرفتیم، دومات گرفتیم، توی این خونه مثلا از این خونه ما مراسم حجمون رو گرفتیم، این تو این خونه بودیم سوره کربلامون رو دادیم.
بله.
با این نگاه خونه رو بابرکت میبینن. یه خب حالا یه خونه دیگه، نه آقا یه خونه دیگه بود پنجامت بزرگتر از این بود اگه این اتفاقات نمیافتاد. نمیخوام، برکت تو این چیزاست. چقدر سر سفرمون اومدن رفتن، برکت تو مهمونداریه. حالا من تلاش میکردم پنجامت بیشتر میگرفتم اما بنا بود دائما قسط و قرض و این ور اومد که
در خونه رو ببندم. آها. هیچ کسی هم وارد خونم نشه سالی یک بار.
ببینید برکت خیلی مهمه. من چند شب پیش پسرم بهم گفتش که بابا برکت یعنی چی.
خیلی قشنگ بود، خواستم همین الان بگم این مفهوم برکت رو. روایت هم
برکت یعنی چی؟ گفتم برکت یعنی این که گوسفند سالی یه بار
یک بار
الا دوبار بعضی دیگه خیلی گوسفند ولودی باشه که بله. مثلا یه بار اونم یه قلو دیگه چی باشه که مثلا دو قلو بزاد. خبرام نیست معمولا. حالا البته خیلی الان دارن
دستکاری
میکنند و اینها. بعضی نژادها هست که دارن وارد ایران میشه که اینا اصلا ترکیبشون اینه دو قلو به دنیا میارن. خب
عادیش ولی اینه
عادی. سالی یک بار یه دونه، حالا نه نهایت دو بار دوتا، این عادیشه دیگه. خب گفتم این گوسفند دائما دارن میکشنش، یعنی گوشت تمام مملکت، حالا اصلا شهرمون اینا، چون این همه قصابی میبینید گوشت گوسفند دارن میفروشن، یک سر هم دارن میکشن، مردم دارن استفاده میکنن. درست گفتم. گفتم ولی دور از محضر شما و این جمع و این جلسه و این رسانه، سگ سالی یک بار اگر بزاد 6 تا 7 تا 5 تا تیراژش بالاست،
چند قلو
میزاد. کسی هم نمیخوشتش، یعنی مگه ماشینی بهش بزنه، مگه هار باشه، مگه مثلا یه ایزا و اذیتی داشته باشه. که سگا هستن دیگه، حالا تو بیابونن تو صحران، بعضی هاشون منافعی دارن، سگه نمیدونن باقن سگه فرقی کسی کارشون نداره. ولی تالا گله سگ دیدی؟ گفت نه بابا 3 تا سگ 5 تا سگ ولی تو بیابونی تو کنار روستایی. ولی گله گوسفند چقدر دیدی؟ بعد خودش فکر کنم این پسر 10 سالشه.
بله.
یه فکری که گفت آره واقعا چرا؟
سگه از این گوسفند محافظت
این این چراه یعنی برکت. یعنی خدا. این حالا هی به من گفت با مثال خوبی زدی، گفتم مثال رواییه، اهل بیت به ما فرموده که خدا تو بعضی چیزا برکت قرار داده، یکیش گوسفنده. آقا این رو، این مفهومه رو هر چی بخوای فقط با مثال به مردم بفهمونی. ما به ازای دو تا چهار تایی نداره.
بله.
با مثال باز بگیم. آقا خیلی مواقع مثلا الان تو آمار داشتم میدیدم یه چیزی حدود مثلا 68% ایرانی‌ها صاحب منزلن، منزل ملک.
بله.
یه مثلا حالا 30 خورده‌ای درصد نه
مستاجر.
خب الان دیدید بعضی مواقع محاسبه میکنن، میگن آقا محاسبه مثلا حقوق کارمندی اگر اینقدر باشه آقا
چقدر طول میکشه تا طرف
مونده باشه، چه میدونم 100 سال 200 سال
مثلا طول میکشه،
ولی در خارج ما اینو نمیبینیم. یعنی اینجوری نیست که مثلا شما بگی آقا مثلا طرف 50 سالشه 60 سالشه هنوز خونه نداره، نمیبینیم، غالبا نمیبینیم. حالا شما مثلا شهر تهران رو یه ذره استثناء بکنیم، تو قالب شهرها، تو قالب مراکز استانها، حتی تو تهرانش هم شما میبینید آقا مردم زودتر از این بازه زمانی به خونه میرسن، خونه دیگه واقعیت دیگه، چیزی هم نیست که ما نبخوایم دفاعی بکنیم، نبگیم آقا وضع خوبه، نه مسکن سخته. اما اینجوری نیست که آقا طرف مثلا کارمند باشه، آقا مثلا 30 سال لزومن هیچی نخوره،
بله،
هیچی نپوشه، استفاده نکنه، بعد پسنداز که آخرش هم نتونه یه خونه بخره، اینجوری نیست
قطعا. خلافش برکه ثابت شده است.
ثابت شده است. خب چرا اینجوریه؟ چرا؟ یه جنبش و جنبه مهمش دینه. چرا؟ من توی جایی دیگه هم گفتم یه جنبه مهمش دینه. دین ارث رو گذاشته.
احسنت.
ارث خیلی از افراد با میراث گذشتگانشون خونه دار میشن
و یک بار اصلا متحول میشه از زندگیشون.
این یه قاعده دینیه با میدونستی تو خیلی جاهای دنیا، یعنی غیر مسلمون ها این قانون رو نداره، دولت میاد جمع میکنه
مصادره میشه.
بیمه مثلا یه داستانی داره، حالا با اون مختصات خودشون نمیخوام وارد بشم. این ارث برای جایگاه دینی.
دقیقاً.
آقا پدر و مادر چقدر تو خونه دار شدن فرزندانشون پدر و مادرها نقش دارن؟
خیلی.
این ساختار دینیه. شما وقتی برسی به خانواده های متلاشی شده فرهنگ غرب که نه یا پدر نیست یا مادر نیست یا هیچ کدومشون نیست.
بله.
وقتی ساختار متلاشی شده شما چه توقعی دارید؟ داره آقا دنبال زندگی خود، چه بچه مهم نیست.
بله.
اما پدر مادرهای فرهنگ دین مدارانه دغدغه فرزند رو دارن. میگه میخواد خونه بخره، راستی میتونی؟ میگه والا آره، حالا بالاخره گوشه یه کارو میگیریم، آره مامانه میبینی تلاشو میفروشه، بعد میگن که حالا این ماشینه هم اینجا افتاده، چه لزومی داره بچه‌مون هم مستاجری نجات پیدا کنه؟ یه وامی یه قرضی میبینی آقا بچه خونه داره، بابا داره قسط میده. این حمایت، این حمایت تو کجا پدید میاد؟ تو چارچوب دین. بعد میبینی دو تا چارتاهایی که تو فضای مجازی برای ما میاد، میبینی آقا خب آقا تو ما به ازای خارجی نداره، خب
عینیت نداره،
نداره.
بله. ذهنیت داره بیشتر.
چرا؟ چون فرهنگ دینداری برای همه جای زندگی ما فکر کرده،
مادی و معنوی،
مادی و معنوی. وقتی فرمود تو اگه چشمت رو روی حرام بستی، خدا حلالش رو روزیت میکنه، نه حلالش رو. ما هو خیر له من ذلک،
بهترش رو
بشت. بهتر از اون. اینا رو گاهی مواقع های صفایی باید بشینیم برای خودمون یادداشت کنیم، چون یادمون میاد
نسب العین قرار بده.
آره یادمون.
خیلی دیگه اینها محوریه دیگه.
نه اصلا حالا من میگم آقا مثلا نسب العینم نباشه نبود. یه موقعی برگردم من 10 سال پیشم، آرزوهام، درخواستام، دعاهام، چشم پوشی کردن رو بعضی از حرومها، بعد نگاه میکنم میگم واقعا چی بود، چی میخواستیم، چی شد؟
بعد
اگر تو این فضا حضور داشتیم و فکرش رو کردیم، راحت ایمان میاریم به این لفظ روایت پیغمبر اکرم که میفرماید آقا بهتر از اون رو روزیت میکنیم، محترم بشموریم حلال و حرام های خدا رو
انشاءالله رب العالمین. احسنتم، خیلی متشکرم جناب استاد رضایی قومی، استفاده کردیم، بحث های بسیار مفیدی بود واقعا و کاربردی، و انشالله عزیزان هم بهره بردند و نسب العین قرار خواهند داد و انشالله ببینن آثار این رزق خور و رزق مادی و معنوی رو در زندگی خودش.
انشالله
رب العالمین. از شما التماس دعا داریم و انشالله در جلسات بعدی و هفته های بعدی هم باز در خدمت بینندگان
انشالله.
خیلی ممنون، متشکرم. تشکر میکنم از شما بینندگان، همراهان عزیز و ارجمند. از شما هم التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. فراموش نکنید خدمتگزاران به اهل بیت علیهم السلام رو در این شبکه جهانی که به نام نامی حضرت ولی عصر ارواحان فدا هست و خب در رأس همه دعاها دعای تعجیل و سلامتی حضرتشون باشد انشاءالله رب العالمین. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خالق متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت کی می رود ز خیالم، جمالت جلوه چکی